أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذا صدق عليهم آياتنا بيناتين قال الذين لا يرجون لقاء لأت القرآن عيد هذا أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عليم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. مشركان در برابر نزول آیات الهی به جای تنبه چند تا پیشنهاد میدادن. یکی این که شما یک کتاب دیگری بیارید غیر از این، یکی این که اگر این کتاب را حفظ میکنید خطوط کلی و اون اصول اولی این رو تبدیل کنید. ذات عقدت الله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبلا فرمود به مشرکان بگو که اگر شما در معجزه بودن قرآن تردید دارید یک کتاب مثل این بیارید. این کنتم فی ریب مما نزلنا فأتوا بسورة مثله یا فلیأتوا بحدیث مثله یا فأتوا بعشر سور مفتریات و معنی. اونا که از اتیان مثل قرآن عاجز شده در صدد حیله برآمدن، چندین حیله. بخشی از حیله های اونها به قرآن برمیگشت و بخشی از حیله های اونها به وجود باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم. در باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواستن تحت احیال بکنن که جامعه این دو بخش باشه، هم قرآن را از اعتبار بیندازن هم پیغمبری پیغمبر را زیر سوال ببرن. اون بخش از حیله ها که متوجه قرآن بود اگر اون حیله ها را به کار می بردن رسالت پیغمبر هم زیر سوال می رفت به التزام، یا اگر رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیر سوال می رفت معجزه بودن قرآن هم زیر سوال می رفت به التزام. لیکن این بخش از پیشنهاد به طرح مکارانه هر دو خطر را به همراه دارد که هم معجزه بودن قرآن را زیر سوال برن هم پیغمبر بودن پیغمبر را. گفتن که یا کتاب دیگری بیار غیر از این یا خطوط کلی کتاب را عوض کن. اگر معاذ الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یکی از این دو کار را میکرد هم معجزه بودن قرآن زیر سوال میرن هم پیغمبری او، چون تا کنون پیغمبر صلی الله علیه و سلم ادعاش این بود که این کتاب خداست بلا غیر و من هم از طرف خدا این پیام آوردم. اگر پیشنهاد مشرکان قبول بشود و این کتاب به دلخواه اونا تغییر پذیر باشد پس معلوم شد کتاب الله نیست، کتابیست که خود این شخص اونا آورده امروزم تغییر داده و معلوم شود او رسول الله نیست، این نبی نیست، این متنبی است. و هم دعوت هم دعوا هر دو زیر سوال میرد، هم حجیت قرآن هم رسالت پیغمبر. اونا به این فکر افتادن. پس دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تحدی رو نتوانستن پاسخ بدن که فأتوا بسورة مثله، آمدن طرح متقابل ارائه کردن گفتن توی مثل این بیا، یعنی یا این تغییر بده یا کتاب دیگری بیار یا حدود کلی عوض بکن. لذا ذات اقدس اله از چند ناحیه به این دسیسه آگاه شد، پاسخ داد تا هم معجزه بودن دعوت مشخص بشود، تا هم رسالت مدعی، هم دعوا حفظ بشود، هم دعوت، هم اعجاز قرآن، هم رسالت پیغمبر. لذا فرمود به این که اونها گفتن یا تغییر بده یا تبدیل، تو چندین جواب باید بگی به اینا که هم اعجاز ثابت بشه، هم رسالت ثابت بشه، هم اون انگیزه ای که اینها را وادار کرده به طرح این مکر اون برطرف بشه، اون انگیزه ایشون که وادارشون کرده این بود که اینها لا یرجون لقاءنا بود، قال الذين لا یرجون لقاءنا، این همیشه مکر بکیدن. تو هم مسئله اینی اخاف این اتیت ربی عذاب یوم عظیم را مطرح بکن، تو جریان لقاء الله را طرح بکن، جریان قیامت را طرح بکن، اینکه انسان با مرگ از بین نمی رود مطرح کن، که این اینی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم در مقابل اون قال الذین لا یرجون لقاءنا، کسی که منکر قیامت است یه همچه مکری را در سر می پروراند، کسی که معتقد به قیامت است خواستار وحی است، امین وحی است. بعد به وجود بارگی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به این که حرفات مستدل بکن. اونا گفتن یا تغییر یا تبدیل، تو از تبدیل شروع بکن، وقتی تبدیل مقدور تو نبود تغییرم به طریق اولا مقدور تو نیست، وقتی تو مجاز نبودی که اصل قرآن رو حفظ بکنی ولی بعضی از خطوط شعر عوض بکنی، خب یقینا قدرت اون رو نداری اصل کتاب عوض بکنی. قول ما یکونو لی ان ابدله من تلقاء نفسی، اصلا یه همچین حقی برای من نیست، نه تنها من نمی کنم، برای من نیست این کارو بکنم، من چه حق دارم این کارو بکنم؟ خب چرا ما یکونو لی ان ابدله من تلقاء نفسی معلل است به چی؟ به اینکه ان اتبعو الا ما یوحى الی، من از اون جهت که رسولم فقط تابعه، از تابع به ما انه تابع چه کاری ساخته است؟ از تلقا، تلقا و لقا مثل تبیان و بیان است، یعنی من از نزد خودم بیام دعوی استقلال بکنم، اگه چیز تغییر بدم یا تبدیل بکنم یعنی من مستقلم، در حالی که برای من جز پیروی سمت دیگری نیست. تابع به ما انه تابع بخواهد پیش خود کاری انجام بدهد یعنی مستقل. پس ما یکونو لی ان ابدله من تلقاء نفسی، من یه همچه حقی ندارم. به چه دلیل یه همچه حقی ندارم؟ برای که من تابعم، هیچ تابعی حق تغییر ندارد، منم حق تغییر ندارم. این برابر شکل اول است، من چون تابعم و هیچ تابعی حق تغییر ندارد، منم حق تغییر ندارم. این بحث گذاشت. تازه شکل اولش اینه که من نمیتوانم تغییر بدم. چرا؟ برای اینکه من این سمت رو ندارم اصلا. هر کی این سمت رو ندارد نمیتونه تغییر بده. چرا این سمت رو ندارم؟ برای اینکه تابعم، هر کی تابع محض است مستقل نیست. چرا تابع محضم؟ برای اینکه کیفر در پیشه، عذاب قیامت در پیشه، لذا من ناشرم تبعیت کنم. این استدلال دیگه، اینی اخاف و این اتیت ربی عذاب یوم عظیم. خب چرا تابعم؟ برای که اگه نباشم جهنم است. ولی اون آیات سوره مبارکه حاقه رو نخوندیم که لو تقبل علینا بعض العقابید چه میکنم من؟ خب پس این سه تا مدعاست، سه تا برهان است، هر سه به سر شکل اول. من نمیتونم تغییر بدم، برای اینکه تغییر دادن مال کسی است که حق تغییر داشته باشد و من حق تغییر ندارم، کسی که حق تغییر ندارد نباید تغییر بده. چرا من حق تغییر ندارم؟ برای اینکه من تابعم، کسی که تابع است حق تغییر ندارد، پس منم حق تغییر ندارم. چرا تابعم؟ برای اینکه اگه تابع نباشم عذاب جهنم است. انی اخاف ان اتیت ربی عذاب یوم عظیم. مشابه این تعبیر در اوائل سوره مبارکه انعام گذشت. اونجا به همین تعبیر آمده که آیه 15 سوره بارکه انعام این است: قل اینی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. این که انبیاء علیهم السلام مخصوصا وجود بارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عذاب قیامت استدلال میکنن که من از اون روز میترسم، این برای آن است که اینا که مرحله کمال رسیدن، یعنی وجد تو که اهلا للمحبه اهلا للعبادش و عبد تو که شکرن، به این مقام عالی رسیدن، اون دو تو مقام را یقینا دارن. چون در همون حدیث معروف که فبود بندگان خدا سه طایفن، یه عده خوفن من النار مثلا عبادت میکنن، یه عده شوقن یک جنه عبادت میکنن، یه عده لسانش میند که وجد تو که اهلا للعباده یا شکرن عبادت میکنن، یعنی در طول هم است دیگه. اونایی که در مرحله نازل هستن خوف من النار عبادت میکنن، به مقام وجد تو که اهل المحبه نرسیدن، اما اونایی که به مقام وجد تو که اهل المحبه رسیدن یقینا این مراحل نازل را هم دارا هستن. لذا ادعیه اونا همینطوره، مناجات های اونا همینطوره، ادله اونا همینطوره، آیات قرآن هم از اونا همیسته گروه رو نقل کنن. گاهی از اینا نقل میکنن به این که ما مشتاق بهشتیم، گاهی نقل میکنن به این که از عذاب جهنم میترسیم، گاهی هم وجد تو که اهل المحبه است، انما نطعمکم لوجه الله هست، نه خوفا من النار است. گرچه بخش های دیگر دارید یخافون ربهم من فوقهم، اما در اون بخش های اساسی در انما نطعمکم لوجه الله، چون اون که لوجه الله کار میکند هم خوفا من النار را دارد و یک کمال است دیگر، هم شوقا الی الجنه را دارد، نمی کمال است. این تونست که نقص باشد که البته نسبت اون مراحل برتر اینا یه مقدار ضعیف محسوب بشن، وگرنه کسی که موحد باشد خوف من النار عبادت بکنه خوب کمال است دیگه. بنابراین به قرآن هم از اینها با تجلیل نام کرد، اینا یخافون ربهم من فوقهم کذا و کذا، یوبن عبوسن غمتری را، یدعون ربهم خوفا و طمعا، از مردان الهی نام میکنه. خب هر از آن است که اون که در آیه 15 سوره مبارکه انعام آمده یا اون که در این آیه 15 سوره مبارکه یونس که محل بحث است آمده، اینا هیچ مناخات ندارد با اینکه اونها دارای مقام برتری هستند. کسی که اون مقام برتر را دارد اینها را هم دارد، و اگر فقط اونها در همون فضا باشند دیگر اسوه برای افراد ضعیف مثل ما نیستند. لذا ذات اقدس اله همونطوری که خودش دارای اسماء حسناست، دانن که علوبهی و آلن که دنوبهی، طبق من دعای امام سجاد سلام الله، انبیا همینطورن، مخصوصا وجود بارکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم در این حال که دارای مقام درافت در الله مکان و قاب غوثین و ادناس، از این طرف هم خدای سبحان فرمود رحت از جناح شده من طبع شده المؤمنین، خفض جناح بکن مثل این مرغ‌ها و کبوترهایی که بچه دارن پر پهن میکنن تا بچه های اینها، جوجه های اینها زیر پر اینها پرورش پیدا کنن، پر در بیارن، آیین پرواز یاد بگیرن، بعد اینها را آزاد میکنن، تا هم همچنین باش. خب اگر وجود مبارک حضرت در همون مقام دنافذ در لا باشد، حرفاش در همون حد باشد که قابل فهم برای دیگران نیست، یعنی اسوه برای همه مردم نیست، فقط برای اوحدی از بندگان خدا است. لذا تعبیرات اینها، چه تعبیرات قرآنی، چه تعبیرات مناجات دعا، چه تعبیرات روایی، چه تعبیرات اخلاق و موعظه، در سطوح مختلف است. هم خوف من النار رو دارد، هم شوق الی الجنه رو دارد، هم محبتا وجدت به اهلا للعباده رو دارد. اینی اخاف ان اتیت ربی عذاب یوم عظیم. این تازه یه بخش از استدلال، بخش های دیگر کاملا با این فرق میکنند دیگر. سخن از عذاب و پیروی و جهنم و اینا نیست، سخن از تحلیل عقلی است. فهمود که اون یه سلسله ادله که در آیه قبل تموم شد، یه سلسله استدلال های دیگر. قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به. شما گفتید به این که این رو من از خود در آوردم. بالاخره الان که قسمت مهم عمر ما گذشت، بر هرکس که 40 سال زندگی کرده یا قسمت مهم عمرش گذشت یا دوران غنیمت عمرش گذشت، بالاخره گل عمر گذشت، یا از اون بعد کمتر از 40 سال زندگی میکنه، یا برفرض هم معادل 40 سال گذشته 40 سال هم بعد زندگی میکنه، دیگه دوران غرامت است. اونایی که سنش یه قدر بالا آمده میدونن، یعنی کسی که از 40 سال گذشت میدونن به اینکه این تا 40 سال مثل کسی که دارد بالای کوه میره و دو هرچه هست بالندگی است و رشد است و علاقه است و نشاط است و طنز است و گفتن است و خندیدن است و امید. وقتی به 40 سال رسید و آمد بالای قله، از اون بعد دیگه با سرازیر بشه، همش با دارو است، قصه و دارو و درمان و مرض. و اینطور نیست که حالا بعد از 40 سال کسی از زندگی لذت ببره. اونا که به 40 سالگی رسیدن دوران غنیمت عمرشون گذشت. غنیمت عمر همین بود، حالا غرامت عمر چیست خدا میدونه. از اون بعد دیگه غالبا با دارو و قرص کم اتفاق میفته کسی از 40 بگذرد به گرفتار دارو نباشه، با دارو زندگی نکنه. نه باشه، اون کمتر هست، منتها حالا روزه برخی از مشکلات حل میکنند، ولی حوادث دردناک دیگر هست که صبر تو فی الحلقه شجاعت عین قضا، همش که تنها مشکلات بدن نیست که انسان با روزه گرفتن صوم و تسهو حل بشه، که مشکلات سیاسی روزافزون میبینید وجود بارک از تعمیر رو به اون صورت در آورده که فهمود خاشاب تو چشم منه، استخوان گروگیر تو گلوی منه، سبر توی فل حلقه شش و فل این قضا. خب بالاخره یه مش خاک ریزه و سنگ ریزه و خاشاک و تیغ رو بندازن بیرزن تو چشم آدم، آدم چقدر میتونه تحمل کنه؟ یا هی استخون تو گلی آدم بزنن بگه چقدر میتونه تحمل کنه؟ بالاخره باز تبر با تحمل بود. وجود بارک پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم طبق این تحلیل قرآنی از طرف ذات اقدس سلام معموشت به اونها بگد من 40 سال را بین شما گذروندم و با انبیای دیگر هم فرق دارن. اونا بالاخره در نوجوانی جوانی پیش پدرشون اموهاشون بستگانشون مکتب رفتن، خیلی چیز خوندن، خیلی چیز بلد بودن. در جریان یوسف پیغمبر هست که لما بلغ اشده و آتینا و حکما به الهتمن و علما، در برابره هسته موسا بود، بالاخره پیش پیر مرد مثل شعیب درس میخوند، مطالب فرا میگرفت، خیلی چیز میخوندن، خیلی چیز یاد میگرفتن، خیلی چیز مینوشتن. و من عمرم گذشت یک کلمه نخوندم، یک کلمه ننوشتم، همه رو دیدید دیگه، داییم نداشتم، نه این حرفها رو میزدم نه اینجور میتونستم حرف بزنم، الان هم خوب حرف میزنم هم حرف خوب، هر دو معجزه است. حرف خوب میزنم، دعوت دارم، اعجازی. خوب حرف میزنم، فصاحت دارم، بلاغت دارم، اعجازی. هیچ کدام از این سابقه نداشت. بالاخره اگر کسی تو این مسیر باشه، تو نوجوانی، تو جوانی، تو 20 سالی، 25 سالگی، وقتی دوران نبوغ و بلوغ فکریست، باید یه علامتی در باشه دیگه. دیدی هیچ کدام از اینا تو من نبود. دفعتا آمدم یه حرف زدم که احدی به جن و انس رو دعوت میکنم، تنها شما حجاز نیستید که. اما اگه جن و انس عربی بلدن، یک زاویه از زوایای معجزه قرآن فصاحت و بلاغت است. وگرنه خب اونایی که عرب نیستن، اونایی که آذری زبانن، عبری زبانن، سریه زبانن، تازی زبان نیستن، فارسی زبانن، اونا هرگز نظیر سبع معلقه نمیتونن بیارن چه اصد بسر قرآن عربی بلد نیستن. این که قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون رو کنه بعضهم لبعض زهیرا، جهان را با مبارزه دعوت میکنه، کار به عربی ندارد. معارفی درش هست، اخبار غیب درش هست، ملاهم درش هست، از گذشته درش هست، از آینده درش هست، از ازل درش هست، از ابد درش هست. ذات اقدس الهی بحثا قبلا گذشت که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون جا به جا درسته، همون تو اونجا نبودی برای قضیه اینه، ما کنت ساویان فی مهدیان قضیه اینه، ما کنت لدهیم از یلغون اقلام هم ایوم یک برو بریم ولی قضیه اینه، ما کنت به جانب تو ولی قضیه اینه. در جریان نوح نبودی ولی قضیه اینه، در جریان شعیب نبودی ولی قضیه اینه، همه را آدرس میده، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی. این میشه هر جهان. همون سخن از فصاحت و بلاغت نیست، یک زاویه از زوایای ضعیف معجزه به علی فصاحت و بلاغته. اون معارفشه، اون اخبار غیبشه، اون براوینشه، اون قوانینشه. پاسخ همه جواب بدن، یه سؤالی مطرح کنن تا قرآن بازگو کنن. قرآن یک کتاب ازلی و ابدی است. هر سؤالی که دارن بر قرآن عرضه بشه، به قرآن پاسخ اونها رو به احتن بش خواهد داد. مشکلش اونها اینه که اساس قرار قرآن کریم رو انسان شناسی قرار داد، فبود علوم بالاخره یا انسانی، یا اگر علوم انسانی است کاربردش به سازوکارش در قلم رو به انسانیت. اینا چون انسان را نشناختن به این صورت در آمدن که الان زهر الفساد و فلبر و به ما کسبت عید ناز. چون انسانیت را نشناختن، نمیدانن که با طبیعت چگونه رفتار بکنن، همه این مظاهر طبیعت را در راستای آدم کشی و قتل و غارت و امثال زاره بخار بردن. و هر تقدیر فمود قول لو شاء الله ما تلوتو علیکم، اگر خدا میخواست که من اینها را نخوانم. خب این چند سالی که بعد که زندگی میکنم مثل 40 سال قبل که گذروندم، 40 سالی که قبلا گذروندم همون جور زندگی میکردم. لقد لبست فیکم عمرا، بالاخره 40 سال یه عمره دیگه، من یه عمر امتحان دادم. از این حرفاتو ما نبود، این ادعاهاتو نبود، نه اینجور حرف میزدم، نه به این مطالب دعوت میکردم، نه درسی خونده بودم. حالا آمدم از ازر حرف میزنم، از ابد حرف میزنم، از انبیا میگویم، از اولیا میگویم بدون تردید. قل لو شاء الله ما تلوته علیکم یک ولا ادراکم به، این ادرا فعل ماضی است، یعنی خدا مدری است، معلم است، مربی است، او به شما درایت میدهد منتها به وسیله من. معلم شما خداست، من یه تریبونی هم. و علم الانسان ما لم یعلم، پس او ادرا، اعلم، افهم، ارشد، این فعل ماضی صیغه اول فعل ماضی من، ادرا کن، او شما را اهل درایت کرده است منتها به وسیله من. وگرنه این حرف ها رو شما کجا میفهمیدی؟ پس عمری من در بین شما بودم، نه این آیات تلاوت می‌کردم، نه تریبون و سخنگوی خوبه بودم. حالا هر دو است. افلا تعقلون، بشینید بررسی کنید. اینجا دیگه سخن از بهشت و جهنم نیست، لذا این آیه کاملا از آیه دیگه جداست. فرمود شما خواستید قرآن رو زیر سوال ببرید، زیر سوال نمی‌رود. خواستید رسالت مرا زیر سوال ببرید، زیر سوال نمی‌رود. برای اینکه این از من نیست که تغییر بدم، اگر تغییر بدم هر دو زیر سوال می‌رود. و چون در اختیار من نیست، در اختیار ذات اقدس اله هست، او خواست که شما را آگاه کنم و خواست که من برای شما تلاوت بکنم. همین قل لو شاء الله ما تلوته علیکم، این راجع به کار من. ولا ادراکم، خدا شما نسبت به اون کار شما. لقد لبست فیکم عمرا من قبله، من 40 سال در بین شما بودم، این اصلا سوابق این چیزها نبود، این هم شاهد. افلا تعقلون، یعنی وقت استدلال میکنم که اگر شما اهل عقل باشید، اهل استدلال باشید، میفهمید به این که تغییر پذیر نیست این حرفا، شما دست من نیست، چون من نیاوردم که تغییر بدم. نه، یعنی من این قرآن رو در قرآن فضائلی داره دیگه، فصاحت و بلاغت است دیگه، اخبار غیب هم درش هست، ملاهم هم درش هست، احکام هم درش هست. یعنی نه، خود هر آیه ای را که بوجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلاوت میکرد، معناش را خدای سبحان ادرا میکرد، یعنی درایت دادن شما به وسیله خداست، روایت این وسیله من است، من روایت میکنم، او درایت میدهد. قبلن این حرف ها اصلا نبود. چه آیات مربوط به احکام باشد چه مربوط به حکم، همه این آیات که فصاحت خودشون دارن، بلاغت خودشون دارن، اخبار غیب خودشون دارن، دستورات دیگر رو به همراه دارن، روایت از من، درایت از خدا، اونم که میگم از من به دستور خداست، بنابراین جا برای تغییر و تبدیل نیست. قل لو شاء الله ما تلوت علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبله، قبل از این نزول قرآن. مثلا در جریان است یوسف، اونجا دارد که وجود بارک یوسف سلام الله علیه وقتی به مقداری از سن رسیده است، خداوند او را از علم برخوردار کرده است، چون بالاخره در بیت وحی نبوت بود. آیه 22 سوره بارک یوسف این است: ولما بلغ اشده آتینا حکما و علما و کذالک نجزی المحسنین. این دیگه ظاهرا مربوط به نبوت نیست، چون هر کسی که محسن باشد خدا او رو نبی نمی کند. فرمود او بالاخره این توابق خوبی که داشت، ما به او حکم دادیم، حکمت دادیم، علم دادیم، سواد دادیم، فیض دادیم، بعدها کم کم مقام نبوت رسید. خب پس قبل از نبوت اینها آگاه و عالم و نگار مکتب رفته بودن، نه مکتب نرفته. چون که وجود بارک است موسی سلام الله علیه هم این چنین بود، وقتی که وارد مدین شد در محضر و مشهد شعیب سلام الله علیه و مطالب را آموخت. آیه 14 سوره قصص این است: بلما بلغ اشده و استوا آتیناه حکما و علما و کذالک نجزی المحسنین. این و کذالک نجزی المحسنین نشون میدهد که راجع به مقام نبوت رسالت نیست، چون هر که محسن است که خدا او رو مقام نبوت نمیرساند. که وجود مبارک موسی سلام الله علیه بعد از اون تلخ، گرچه در خود مصر این گونه از مسائل تاهودی مطرح بود، ولی وقتی خدمت شعیب پیغمبر رسیدن، الان تأجرن سمانی حجج، 8 سال خدمت اون پیر بزرگوار بودن، خب خیلی از معارف را یاد گرفتن. اینها کسانی بودن، این نگارهایی بودن که مکتب رفتن، ولو مکتب انبیای پیشی. اما تنها کسی که مکتب نرفته بود و مسئله آموز صد مدرس شد، وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. فرمود فقط لبست در حجاز اونجا این مسائل مطرح نبود. فقط لبست فیکم عمرا من قبله افلا تعقلوا. هرگز احتمال نمیدیم. سرش این است که نسخ در قرآن به تخصیص ازمانی برمیگرده، و سوره نسخ به اون معنا اصلا در قرآن کریم نیست. بله، و چون میدونست وقتش باقی طرزی تنظیم کرده است که تا روز قیامت بمونه، البته مقیدها داره، مخصصها داره، تخصیص و تغیید و امثال ذالک را به وسیله پیغمبر بعد از جای پیغمبر وسیله اهل بیت علیهم السلام به همه ما فهموندن. و اگر کسی از آینده خبر نداشته باشه، علمش محدود باشه، بعد بعید بتواند برای قرون عادی قانون وضع کند. اما ای کسی که ازل و ابد پیش و یکسان هست و همه نیازها را میدونه، طرزی میتواند تنظیم بکند که با ابد سازگار باشه. این در 1400 سال قبل گفته من طرزی بشر را میآفرینم که دو تا شبیه هم نیستن. این حرف زده و اختلاف ارسنت کن. از اون 1400 سال قبل تا الان میلیاردها نفر آمدن رفتن، الان 6 میلیارد بشر رو زمینه، دو تاشون شبیه هم نیستن. خب این حرف همون صاحب حق دیگه. حبود من طرزی خلق میکنم که ابدا دو تاشون شبیه هم نباشن، دو تا برق شبیه هم نیست، دو تا برق شبیه هم نیست، دو تا قطره باران شبیه هم نیست. اینا همه از جایی میاین که همه شون میگن لیس کمثله شی. این خداست. فود وقتلاف و السنتکم و الوانکم. این وقتلاف و السنتکم همینه، وقتلاف و الوانکم همینه. خب الان 6 میلیارد بشر رو زمینن، هیچ کدامشون یک نوا فرق نمیزنن، آهنگا فرق کن، هیچ کدام شبیه هم نیستن. خب من اینجور حرف میزنم، کارم اینجوره. وقتی می تواند از آینده خبر بده، خب چجور میشه بالاخره الان 6 میلیارد دو نفر شبیه هم نتونه حرف بزنن، یکی کسی بخواد شبیه دیگری باشه اینقدر با تکلف بکنه که بالاخره به سطوح در میاد، یا گریم بکنه که بالاخره به سطوح در میاد. اگر هیچ برگ شبیه برگ دیگر نیست، اگر هیچ انسان شبیه انسان نیست، اگر هیچ آهنگ شبیه آهنگ دیگر نیست، همه اینها آیت لیس کمثله شیئا، همه اینها از خدایی هستند که لیس کمثله شیئا. لذا میگن لیس مثلی شیئا، هر موجودی میگه لیس مثلی شیئا. چرا؟ بلکه من آیت کسی هستم که لیس کمثله شیئا. اگر من مثل میداشتم که دیگه آیت او نبوده، من دارم او رو نشون میدم، او مثل ندارد منم مثل ندارم، من باید آیت او باشم دیگه. اون که صنعت است، بر شما چندین استکان رو یکسان میسازد، اون میشه صنعت. اما اونی که طبیعت است، یعنی مستقیما کار ذات اقدس اله است، این آیت خداست. خدا لیس کمثله شیء، هیچ برگی لیس کمثله شیء، هیچ قطره بارانی لیس کمثله شیء، هیچ برقی لیس کمثله شیء، هیچ تگرگی لیس کمثله شیء، هیچ آهنگی هم لیس کمثله شیء. خب این خدا از ابد هم خبر داره، طرز قانون بندی میکنه، قانون بندی میکنه، اومات رو ذکر میکنه، بعد هم عقل را متنبع میکنه. این اختلاف اعصار با اختلاف عقول حل میشود. این اختلاف عقول کارش اختلاف اجتهاد است که علینا الغاء الاصول و علیکم التفریق. اینا مجتهدانی هستند، مسائل گوناگون رو عرضه میکنن، موضوعات گوناگون رو عرضه میکنن، بهره های خاص میبرن. خب بنابراین اصل این نسل اگر در قرآن کریم راه پیدا کند، بازگشتش به تخصیص ازمانی است. یعنی چی؟ یعنی ذات اقدس اله میدونه که قبله مسلمان ها تا فلون تاریخ بیت المقدس است، بعدم عوض میشه. اگر از اول دستور دادن که شما به طرف قدس نماز بخونید، به ذات اقدس اله از اون اول برش معلوم بود که بعد از چند سال باید برگردن به طرف کعبه. بعدم که برگشتن به طرف کعبه یه دی اعتراض کردن، خدا در جواب فرمود به این که اینا نمیدونن که راز و رمز این کار چی بود که ما اول گفتیم بیت المقدس بعد به طرف کعبه. در سوره مبارکه نحل آیه 101 این است: و اذا بدلنا آیتا مکان آیتا والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون. اگر ما یه آیه رو جابجا بکنیم، به جای حکم حکم دیگر بیاریم، به جای آیه آیه دیگه بیاریم، به بحث به ظاهر نست است ولی روش تخصیص است، تخصیص ازمانی است، اینا خیال میکنن که بزنوار که پیغمبر صلی الله علیه وسلم افترا بسته از خودش آورده. بنابراین هیچ منافاتی ندارد که یک کسی که علیم به ازل و ابد است یه قانون ازلی تصمیم بکند. الان ما تو کنار سفره قانون ازلی نشستیم، همین اختلاف السنه، همین اختلاف الوان. او گفته هرگز صداها شبیه هم نیستن، یه کسی نیومد براخره بگه نه اینجا خلافه. فهمود هرگز رنگها شبیه هم نیستن، یه کسی نیومد بگه اینجا خلافه، با اینکه 1400 سال گذشته. خب 1400 سال گذشته، میلیاردها بشر دور هم دارن زندگی میکنن، چطور در باره اون تردیدی نیست؟ اینجا تردیده. این همونطوری که مثلا انسان اسلامی حرف بزنه ولی بشری فکر بکنه، اینطور نیست. ذات اقدس اله لیس کمثله شیء، گذشته و آینده برای یکسانه. اگر کسی موحد باشه میگه میلیاردها سال بعد برای ذات اقدس اله نقد است، مثل امروزه. حالا اگه برای امروز، برای همین یک ساعته کسی باید قانون وضع بکنه، این گرفتار تردید و تحیر و دوگانگی و ندانکاری و سهل و نسیان نیست که میدونه دیگه. حالا اگر یه موجود یه میلیارد سال بعد را مثل الان در کف دستش بود، این مثل امروز، برای امروز را قانون وضع بکنه دیگه. امروز بالاخره این یک ساعت 60 دقیقه تغییر پذیره. فرمود اون نه اینجور نیست. خب در این کریمه فرمود به این که حالا باز رفتن رو مسئله تأدیب دینی، چون تنها یه جدال و یه مناظره و یه گفتگمان علمی در قرآن کریم نیست، غالبا این مسائل به مبدأ و معاد مرتبط است. فهمید به این که ما که نمیخوام این مسئله اجتماعی رو مطرح کنیم که صرف این که شما حالا عاقلید میدونید که من سابقا میشه بس باید بپذیرید، نه اصلا کار اصلا بفرد شما تشخیص ندادید من چرا این کار رو میکنم. خب البته اون باز به عنایت الهی است دیگه، از ذات اقدس اله فقط بهش اعلام کرده، پیش کسی البته نیت نگرفته، اگر بوده فقط به ذات اقدس اله تفهیم کرده. میفرماد به این که حالا برپر شما تشخیص ندی، ما یه حساب دیگری داریم و اون حراس از قیامت است. فرمود فمن اظلمو ممن افترا علی الله کذبا او کذب و آیاتهی انهو لا یفلح المجرمون. چه کسی ظالم تر از کسی که نسبت به خدا افترا بنده یا آیات الهی رو تکذیب بکنه؟ چون این کسی مجرم و تبهکار است و هرگز مجرم اهل صلاح نیست. این کلمه اظلم در قرآن کریم در چند جا ذکر شده. در بعضی موارد این عظم که صیغه افعل هست یه عظم نسبی است، یعنی ظالمتر اما نه نفسی، نسبی. مثل من عظم من بلن مساجد الله یا سکرفی هست ما ببانم دارم. در این گونه از موارد عظم نسبی است و از اینها بالاتر اونا که خدا را قبول دارن ولی در باره وحی و نبوت و اینها مشکلی ایجاد میکنن، این ظلمش بدتر است و نسبت به اونهایی که گرفتار معاصی دیگرن عظم است. و عظم مطلق کسی است که مشرک باشد، ان الشرک لظلم عظیم بالقول المطلق، چون ظلم شدت ضعفش به مناسبت اون مظلوم است. یه وقت از کسی نسبت به توحید ظلم میکند، نسبت به معاذ ظلم میکند که برگشتش به توحید است، یه وقت نسبت به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ظلم میکند، یه وقت نسبت به نماز و روزه ظلم میکند. بدترین ظلم آن است که انسان به مقدسترین اشخاص که ذات اقدس اله هست ظلم میکند، و از اون میشه از دم نفسی و مطلق. در بین این ظلم ها که خیلی شدید است، دو تا ظلم راشون ذکر میکنند. میفرمان به این که یا انسان حقی را ابطال کند یا باطل را احقاق کند، یا چیزی را که خدا نگفت او بگوید خدا گفت، یا چیزی را که خدا گفت او نفی کند. فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، چیزی را که خدا نگفت به خدا اسناد بدن. شما میگید معاذ الله این چیزها را خدا نگفته من به خدا اسناد بدم، این خیلی ظلم بزرگ است، من چرا این کار را میکنم؟ یا نه یه چیزایی رو خدا گفته من اونها رو نپذیرم یا شما اونها رو نپذیری، اینم عظلم است. یه چیزایی که جز آیات الهی است کسی تکذیب بکنن، یعنی حقی را تکذیب بکنن، این میشه عظلم. یا باطلی را تصدیق بکنن، چیزی رو خدا نگفته به خدا اسناد بده، اینم میشه عظلم. و این جرم است و جرم به فلاح نمیرسد. اما سوالهایی که مربوط به مسئله درباره این که اگر تسبیح در ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تسبیح کرده یه کمالی بر اون حضرت محسوب نمیشه که لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن و لیم شیئا قلیلا، این مستحضری چون قبلا این مباحثش گذشت. ذات اقدس اله به خیلی ها نعمت علم داد، معنویت داد، کرامت داد، به همه ما خیلی از چیزها را داد. ما ها مقداری که داد حرمتش نگه نداشتیم، حالا لازم نیست که اون مراحل برتر ما بده. کمتر کسی است که بتواند ادعا کند که خدا هر چه به من داد من حفظ کردم، خیلی کار مشکلیه. بنابراین اگر ذات اقدس الهی مقامات برتری را به عده میدهد، میداند که اینا تا کنون حفظ کردن بعدن هم حفظ میکنه، چون میدونه اینا حفظ میکنن به اینها این کمالات رو میده. الله اعلم و حسبی اجر و رسالته. وگرنه علم را حتی کرامت را نم پستای کلیدی. پستای کلیدی مسئول الله اعلم و حسیج رسالت است. نبوت، ولایت، خلافت، امامت اینا پستای کلیدیه. اما مجتهد بودن، حکیم شدن، مفسر شدن، عالم شدن، مرجع شدن، حتی که صاحب کرامت شدن، نه کرامت ونی امامت اینا، اینا جز کمالات امتحانی است. خدا به خیلی ها میده، بعد میبینیم خیلی ها هم فنسلخه منها شدن. این بلعم باور که آدم کوچیکی نبود که جریانش تو سوره مائده و اعراف گذشت. وقت دو علیهم نبع الذی آتیناه من آیاتنا فنسلخ منها فتبعه شیطان فرمان رقابی. مگه بلعم آدم کوچیکی بود؟ خب بیراه رفت. یا سامری علیه من الرحمن مگر من مایستق من آدم کوچیکی بود؟ خب اینی قبضت و قبضت من اثر رسول. خب این علم را وسیله دنیا قرار داد. سامری که آدم معمولی نبود که، مگر اون رو نمیدید تا بتواند وسط قصار پرستی را بیندازی که. خدا به خیلی ها خیلی چیز داده و میدهد. میبینی اینا نه، حالا یا در جلوت یا در خلوت به هم میدارن اوضاع رو، اینا تا همون حد نگه میداره. سمتی به اینا بده، اینا رو بالا بیاره نیست. اما یه عده در او عمر رو امتحان میدن، هر چه خدا به اینها داد سعی کردن امین الله باشن. یعنی این ال امانت، این قدرت امانت، این نعمت امانت، امین خدا هستن و خدا میدونه اینا حفظ میکنن، لذا اینها رو روزانه بالا میبره. الله اعلم و حیثیت علم رسالته یعنی این، نه اینکه کسی ادعا بکند خب خدا اگر به ما هم میداد ما حفظ میکردیم. خب خدا خیلی چیز به ما داد، چرا تا حالا ما حفظ نکردیم؟ چون خدا میدونه اینا حفظ میکنن، اینا رو به مقام بالا میرسونه. نه چون داد بدون اختیار باشه اینا راه افتاده. الله اعلم و حیث یجعل رسالته، این میدونه این رسالت کجا رو بده. اما اون چی که مربوط به جریان ولایت فقیه بود، خب اگر کسی خدا اینا کرده ظالمان رو کار بیاد که عادل نیست، خب مردم رو برش میدارن دیگه. ولایت فقیه بازگشتش به ولایت فقاهت و عدالت است، یعنی شخصیت حقیقی او پاسدار شخصیت حقوقی اوست. لذا شما میبینید در جریان ولایت فقیه او به خودش هم رأی میدهد. مسئله وکالت نیست که اتحاد موکل و وکیل بشه که شبهه داشته باشه. در انتخابات وکالت و نمایندگی خب این بی شبهه نیست که کسی به خودش بخواد رأی بده. این به خودش رأی بده یعنی چی؟ این حق دارد که به سایر نماینده کاندیدا رأی بده، اما به خودش رأی بده یعنی چی؟ شاید اون رأیی که به خودش میده مشکل قانون داشته باشه، مشکل شرعی داشته باشه، اتحاد وکیل و موکل میشه. اما اگر یک فقیهی بنا شد که به ولایت فقیه رأی بده، به قانون اساسی که مشتمل بر ولایت فقیه است یا خصوصی به ولایت فقیه رأی بده، این یه شخصیت حقیقی داره، یه شخصیت حقوقی. اون شخصیت حقوقیش فقاهت است، این شخصیت حقیقیش پاسدار اون شخصیت حقوقیه. این شخصیت حقیقیش که یک شهروند است، اون شخصیت حقوقیش داره رأی میده. باید اینجور باشه. لذا در ولایت مسئله رأی مطرح است و او در وکالت اینقدر مشکله. و به هر تقدیر بازگشت مسئله ولایت فقیه هم به ولایت فقاهت و عدالت است. اینا بله از طرف حضرت وکیل عام من دیگه، چون نائبن وکیل عام من هم. خب بنابراین از اون جهت اگر برخلاف رأی مردم قیام کرد و یعنی ظالمانه بود که مشروع نیست، و اگر مردم برو نپذیرفتن او وظیفه شرعی نداره. او مادامی وظیفه شرعی دارد، مثل مرجعیت، مادامی وظیفه شرعی دارد که مردم به او رجوع بکنن. اگر خب مردم رجوع نکردن که تکلیف شرعی ندارد که. در جریان امر الناس هم مباهات که به امرهم شورا بینهم، مباهات جز امر الناس است، امرهم است یک. از لا واجب تخییری جز امرهم شورا بینهم است، چون امر الناس است دو. موضوعات و کارشناسی موضوعات جز موضوعات مستنبطه نه موضوعات عرفانی جز امرهم امر الناس است که امرهم شورا بینهم است. الحمدلله.